بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. راز اول از بخش اول نمط سوم پیرامون اثبات اصل انیت نفس بود. عرض کردیم که جناب ابن سینا از دو تا بیان استفاده میکنه، یعنی دو تقریر بگیریم از یک برهان که برهان برهان شهودی تجربیه، دو تقریر کرده در دو وضعیت انسان، یا اینکه کلا دو تا برهان حساب بکنیم. اونچه که در جلسه قبل گذراندیم رو یک برهان حساب بکنیم که تجربه و شهود واقعیه، و اما اونچه که الان امروز میخوایم بحثش رو بکنیم بحث تجربه فرضی هستش، تجربه فرضی. جناب ابن سینا میگه که شما سعی بکن خودت رو در چنین حالتی توهم و تصور بکنیم، در چنین شرایطی که ما توضیح میدیم آیا شما متفتن بر چیزی میشوی، متفتن بر ذات میشی یا نمیشی. تجربه فرضیش اینجوریه، میگه شما نگاه بکن، اگر اینجور فرض بکنی که زاد تو دفعتا خلق شده باشه، یعنی سابقه ای از نظر حیات نداشته باشه، انسان دفعتا خلق شده باشه، چیزهایی از قبل به ذهنش نیستش، بسیار هم از نظر عقل صحیح باشه که بتونه ادراک داشته باشه، و هم از نظر جسم بیماری نداشته باشه که اون بیماری شخص رو متوجه خودش بکنه، درسته؟ یعنی هیچ کجای بدن او دردی نداشته باشه، سالم سالم باشه، چون اگه مثلا دستش درد بکنه یا دندونش درد بکنه یا جای دیگه، ممکنه در واقع هوشش و حواسش متوجه اون درد میشه. ما رو میخوایم کاری بکنیم که در این تجربه خیلی چیز خوبیه، خیلی هم استفاده میکنه جناب ابن سینا در فصول بعدی ازش. پس دفعتا خلق شده، عقل و ادراکش هم سالمه، در تمام بدنش هیچ گونه درد یا خاصیت ویژه‌ای که انسان رو متوجه خودش بکنه وجود نداره، و به نحوی هم قرار گرفته که هیچ یک از اعضاش رو نمیبینه، توجه فرمودی؟ هیچ یک از اعضاش رو نمیبینه، به جوری هستش که هیچ یک از اعضاش رو نمیبینه، و به نحوی هستش که هیچ یک از اعضاش هم با هم دیگه در تماس نیست، کاملا باز باز. چون اگه ممکنه مثلا اتصال به این شکل داشته باشه متوجه این قسمت از بدن بشه، توجه فرمودید؟ دست ها باز، پاها باز، به این شکل منفرجه به تعبیرشون کاملا باز باشه، و لحظه ای معلق در هوا باشه، چون اگر روی زمین باشه زمین رو حس میکنه، معلق در هوا باشه و هوای پیرامونی او هم هوای تلق باشه، به همین خاطر این بیان معروف شده برهان هوای تلخ. هوای یعنی خیلی قسمت ها داره ولی به این قسمتش معروف شده این برهان. هواش هم تلخ باشه، هوای تلخ باشه، هواش خوش باشه، یعنی نه گرم باشه که او رو متوجه خودش بکنه، نه سرد باشه که او رو متوجه خودش بکنه، نه باد توش باشه، نکته ناملایمی توش نباشه، کاملا آرام، کاملا آرام. خب ابن سینا میگه اگر خودتون رو در چنین شرایطی، در چنین مجموعی از شرایط فرض بکنید که ابتدای خلقت، اصلا سابقه ای نداشتید قبلا، عقلتون هم درست کار میکنه، یعنی اینجوری نیست که ادراک نداشته باشید، پس همین شما همین با هم ادراکی که دارید به این شکل باشه، ابتداعا دفعتا خلق بشید، سابقه نداشته باشید، عقلتون صحیح باشه، هیچ جدار نکنه، هیچی از اعضا هیچی رو نمیبینید، هیچی از اعضاتون رو، و تمام اعضا از همدیگه منفرج و باز هستن، چیزی رو لمس نمی کنن، روی زمین هم نیستن، روی هوا هستن، هوا هم هیچ حالت ناملایمی نداره، در چنین شرایطی از نظر ادراک چه وضعیتی روی میده؟ شما در چنین حالتی به هیچ چیزی علم ندارید. اینا الان یه سری فرضها هم باید اضافه کرد، مثل اینکه بگیم کلن خالی از چیزای دیگر، یا بگیم چشمش مثلا برخواد این مثال بسته است، در هر صورت جوری که دقت داشته باشیم این نکات رو، در چنین شرایطی انسان از همه چیز غافله، یعنی ادراک به هیچ چی نداره الا یک چیز، و اونم ذات خودش هست. جناب ابن سینا میگه که اگر شما در این تجربه فرضم بکنید، خودت رو در چنین شرایطی فرض بکنید، توهم چنین شرایطی رو بکنید، براتون کاملا واضح هستش که ادراک به نفس دارید، این ادراک به یک حقیقت، به یک من، به یک انا دارید، بدون اینکه توجه به جسم داشته باشید، بدون اینکه توجه به هوای بیرون داشته باشید، بدون اینکه توجه به موجودات بیرون داشته باشید، بدون اینکه توجه به زمین داشته باشید، هیچ اعضا، جواره، مشاعر، هیچ هیچی رو شما در نظر از همه غافلید، ولی از یک چیز غافل نیستید. و قطعا آنچه را که مخفول آن هست غیر از اون چیزی که مخفول آن نیستش دیگه. الان من یک چیزی رو میدانم، هیچ چیزی رو نمیدانم، ولی این یک چیز رو میدانم، از همه چی غافلم ولی این یک چیز رو میدانم. اون چیزی رو که شما در این وضعیت اثبات میکنید همون امنیت نفسی انسانی هست. این برهان هوای تلخ که به برهان هوای تلخ شهرت پیدا کرده در جهات متعدد قابل استفاده است، هم در اصل اثبات علمیت نفس، هم در اصل اثبات تجردش، هم در اصل اثبات علم ذات به ذات، علم حضوریش. توجه کردید در جنبه های مختلف که این علم ذات به ذات مثلا به واسطه آلت نیست. الان برخی از استفاده ها رو در ادامه هم ما داریم که می شود از این برهان استفاده کرد. بله، این مادی نیستش، یعنی در واقع چون انسانی به هیچ شکل از چیزهای مادی تفتان و محسوس تفتان نداره، ولی به یه چیزی تفتان داره. مثلا چجوری؟ مثلا با مادی ما داریم، ادامه در بحث حیاتی داریم، همین فصل بعدی هست. مثلا ما اون رو با چی درک میکنیم؟ توجه کردید؟ آیا محسوس او یا غیر محسوسه؟ داریم این بحث رو عرض میکنیم، استفاده از همین برهان میشه، چون داریم یه جوری در اون مثلا شد. بسیار
بجوری این برهان
بس به اینکه برهان تجربی شهودی فرضیه، برهان استدلال نیست، اسم برهان هم برش میذاریم، یعنی از باب شهوده، یک نوع شهود خاصیه. من عرض کردم این یک روش خاصی که ابن سینا الان ما در شاید میبینیم با پیگیری بشه آیا در آثار دیگران بوده یا نبوده، اسمشو گذاشتیم تجربه فرضی. تجربه است، این نوع حسه، ولی شما رو میبریم توی یک فضایی که الان اون فضا رو ندارید، شما رو میبریم توی یک فضایی، میگیم توی این فضا به نظر شما چه احساسی دارید، تجربه خودتون رو از این فضا بگید. ایشون از این بیان داره استفاده میکنه.
یقین بودنش از کجا؟
تنبیهیه، یعنی در واقع استدلال نیست. برهان به معنای انتقال و مقدم میشینیم صغرا و کبرا و همسان اینا نیست. من میخوام شما رو متقدم بکنیم به جایی که شما شهودتون در اون وضعیت چجوریه. نمیخوام اعتبار این راه رو بحث بکنیم یا نکنیم، این یک روش جدیدی هست که از تجربه فرضی بهش میگیم. چقدر قبولش داریم چقدر قبولش نداریم جایگاه خاص خودش داره در بحث میدن بحث در مباحثی که راجع به معرفت شناسی میخواد بشه. اما ابن سینا از این برهان استفاده کرده، توجه کردید؟ الان هیچ ما هم دست داده ارزش گذاری بر روشیه، این روش کاملا واضح همشون ارسه چی میخواد بگیم، آیا این روش از جهت معرفت زایی ارزش دارد ندارد، اون در جافش کنید. ولو توهمت تا اینجا خوندیم، تا قبل از اون تقریر همین برهان شهودی بود با یه تقریر خاصیه، بگیم برهان اول و اما تقریر دوم از برهان شهودی. ولو توهمت ذات کرد قد خلقت اول خلقها، نه تصیف، ولو توهمت ذات کرد قد خلقت اول خلقها صحیحت العقل و الهیئه و فرض انها، بحث فرض و توهم و امثال ایناست. اگر شما توهم بکنید ذاتت را با این توضیحاتی که ریزگاری هایی که ما الان میخواییم بدیم، قد خلقت اول خلقه ها، یعنی خلق شده باشه در ابتدای خلقتش، منظور ابن سینا اینه، یعنی سابقه خلقت نداشته باشه، سابقه حضور در عالم ماده و سخن گفتن با دیگران و دیدن اعضا و جواره و بحث شناخت قلب و مغز و اینجور چیزها و علم تشریح و طبابت و اینا هیچ نداشته باشه، در یک لحظه دفعتا خلق شده. شما فرض کنید همون اولی که داشته خلق می شده انسان همینجوری خلق شده باشه. ولو توهمت ذاتک قد خلقت خلقت پیدا کرده. از نه اینجوری نباشه که در ابتدای خلقت بچه باشه، عقلش کامل نباشه، اینجوری نه، از همون ابتدای خلقت این شرایطی رو که ما میگیم داشته باشه، سید العقل باشه، با خاطر اینکه اینجور نباشه که کلا ادراکش نداشته باشه، ادراک به طور کلی ادراکش ناقص باشه، مثلا حضور میخواد داشته باشه. ما هم در بحث نفس انسانی هستیم، توجه کردید؟ ادراک هم یه دیوانه میفهم، من اونجا نوشتم، یعنی بحث رو رد دیوانه نیست. اگر دقت کرده باشید در فراز قبلی، یعنی در تقریر قبلی گفته یک فطنت صحیحی داشته باشه، اینجا منظور همونه، یعنی بتواند یک ادراک درستی داشته باشه، به طور کلی ادراکش مختل نباشه. توجه کنید هر چی البته ادراکش بالاتر باشه چیز بیشتری میتونه درک بکنه، مثلا تجربهش میتونه بفهمه، تحلیل میتونه بکنه همونجا در همون وضعیت، خیلی زیباری ها میتونه دریابه. ولی الان برای اثبات ذات نفس انسان، صحت عقل به معنی این که مثلا کاملا عقلش درست حسابی باشه منظورش این نیست، یعنی یک فتنه صحیح داشته باشه. نه هیچ فتنه نداشته باشه، یه مثل جماعت مثلا، در جماعتی شعوری اصلا نداره، توجه کرد، یا در نباتات، نه در نباتات هیچ شعوری نداره، درسته؟ میایم از حیوان به بالاتر، درسته؟ در حیوان هر جمعه چرا اینجوری ایشون حرف میزن، میایم در حیوان رو بالاتر، در حیوان درسته که ادراک هست، اما بحث نفس مجرده اونی که ما دست دادش هستیم در نظر مشروع اختلافیه که آیا برای حیوان ما نفس مجرده قائل میشیم یا نمیشیم. میشه اون فضا رو هم احساس کرد، ولی الان بحث ما راجع به انسان و اشاره داره مخاطب هستش، ما مخاطبش هستیم، ولو توهم ته بحث انسانه و نوع ادراکش هم روشن الان برای ما چیه. توجه حالا فرضی اینا رو، یعنی در واقع دارین در نظر، یعنی میخوام بگیم که ادراک داشته باشه بتونه بفهمه در همین مقدار. من این رو یادداشت هم گرم، من نمیخواد دیوانه رو اخراج بکنه، بیانی هم در واقع جناب خواجه داره، میگه سعی العقل یعنی لیتنبه ذات لذاته، همین که ذاتش رو بتونه بفهمه، این مقدار دیگه، از این مقدار تنبه و شعور دیگه پایین تر نیاد. توضیح باید بریم بیان ابن سینا رو چرا گفته سعی العقل باشه، سعی العقل بودنش باید روشن بشه.
شاید این سعی العقل بودن به خاطر اون جنبه آگاهی به اون علم خودش، یعنی ما الان میخوام اونو توی یه همچین وضعیت قرار بدیم، بعد یه نحوه اگر ما عقل نداشته، یعنی طرف عقل نداشته باشه اصلا،
یعنی مرتب منظورتون،
بله،
یعنی علم به علم میتونه پیدا بکنه،
بله، یه همچین، یعنی اون ادراک داره، مثلا یه آدمی که عقل نداره اون واقعا خب به نفر میخوره میخوره، خیلی از چیزها امیال درش هست، اما توجه به این خودیت خودش نمیتونید درست ایجاد بشه،
درست
اما کسی که عقل سالمه این قابلیت رو داره،
میتونید مخاطب این بحث قرار بگیره و براش اثبات نفس بکنید، درست. البته این در این مقدار، این حتی شخصی دیوانه باشه، مشکلات عقلی هم داشته باشه، این تفکر ها رو به صورت بسیط داره، همون مقدار برای اثبات نفس انسانی برای ما کافیه، یعنی حتی اگر شخصی عقلش هم کم باشه، ضعیف باشه، این مقدار که در همون ما هم فرضش میکنیم، ما فرضش میکنیم که در چنین شرایطی هستش، آیا به ذاتش علم داره؟ میگیم بله ذاتش علم داره، هم مقدار یک مقدار ادراک داره، در این وضعیت قرار بگیره هیچ چی رو نمیدونه ولی به ذات خودش علم داره. یعنی ما اشکال، یعنی این علم مرکب و تفکر به این که من شعور به ذات دارم لازم نیست برای خود فرد باشه، ما میدونیم یک کسی دیگه رو فرض کنیم، یک شخص دیوانی که تلگمی یک نحوه ادراکی داره، ما میدونیم این شخص رو در این فضا که قرار بدیم کاملا میتوانیم احساس بکنیم و بفهمیم که آقا این شخص به یک چیزی ادراک داره ولی به هیچ چیزی ادراک نداره و اثبات نفس انسانی خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی حتی خود اون شخص دیوانه هم در این شرایط قرار بگیرد ذات خودش رو اطلاع دارد ولی هیچ چیزی اطلاع نداشته باشد. یعنی برای شخص دیوانه ما میتونیم اثبات علمیت نفس بکنیم و خودش هم میتونه اثبات علمیت نفس بکنه. بله شما میتونید بگید که این سید العقل اینایی که گفته چون مخاطبش ما هستیم، ما رو شخصا میخواد وارد اون تجربه بکنه و برای اینکه این تحلیل ها بهش عرض کردم هر چی عقلش قوی تر باشه این تحلیل ها رو بهتر میتونه بپذیره، بهتر میتونه بفهمه، در خودش تجربه تحلیل بکنه. همونجوری که خواجه گفته این صحت عقل به معنای این است که به ذاتش یک تنبهی داشته باشه، از این مقدار دیگه پایین تر نیاد، ادراک داشته باشه. نه میخواد ما رو ببرید تو اون شرایط، بگید حالا چی کار میکنید. نه نه نیست، شما خودتون در این تجربه قرار بدید، تجربه مصادره مطلوب و اینها همش در چی علم حصولیه، مصادره مطلوب و امثال این حرفها توی علم حصولی، اینجا اصلا علم حصولی استفاده نشه، علم حضوری. در علم حضوری نه، در علم حضوری تنبیهه، تنبهه، توجه کردید؟ تو تحقیق قبلی ما تنبه به شما دادیم، حالا میخوایم یه کار دیگه بکنیم که این تنبه به ذاتتون روشن‌تر بشه. نه هم لزوم این تجربه فرضی ببینشن که بیا پذیرفتن، حالا کش بکنید خیلی اونو پذیرفتن، توجه کردید؟ شما خودتون در این شرایط فرض بکنید نمیتونید برتابید که ذاتتون رو نمیدونید، یعنی کاملا با چه مانعی داره که من ظالم رو ندونم؟ نه نه از همین الان من میگم این اگر من در شرایطی قرار بگیرم که کاملا غافل بشم از همه چیزها، آیا میتونم بگم از ذات خودم هم غافل میشم؟ این خیلی خوبه اینجوری بگم، اگر در یک شرایطی قرار بگیرم همه چی یادم بره اصلا، درسته؟ این چیزای بیرونه. آیا ممکنه من از ذاتم غافل بشم؟ شیخ میگه دیگه دقت کنید، نه. این تنبه یک مثال، من نمیتونم استدلال بکنم اینجا، برهان نیست. لزوم مصادر مطلوب هم نیست. اینجا فقط جنبه تنبیه داره. شما دارم نزدیک میگم به اون شرایطی که مطلوب ماست و ما نتیجه مون میگیریم. پس الان اساسا بحث اصلا برهان و استدلال و صغرا و کبرا اینا اصلا نیست. ولو تخیل و خودشون اومده از این برهان. این برهان ظاهرا از ابتکارات خود ابن سیناست. در آثار اینها وجود نداره و اینجوری تو ذهن من ملاحظه در اسفار به کار نبرده این برهان
رو. میگن که تو قرض هم بعضی از سرزادهشون استفاده کردن.
حالا میگی چی در ادامه بعد
باید از کنم. آقای حسن زاده من دیدم اینجا استفاده کردن از این توی مطلب دیگه.
نه این دارم از این بارم آقای حسن زاده دیگران استفاده کردن، نمیگم استفاده نکردن. من اصلا ملاحظه رو استفاده نکرد، دیگران یعنی قبل از ایشون کسی استفاده نکرده، یعنی ابتکار ایشونه، توجه کردی؟ قبل از ایشون کسی این بحث رو نداشته، ابتکار ایشون هستش و بعدی ها مثل ملاحظه رو باید تفتون پیدا کرد که چرا مثلا استفاده نکرده، ملاحظه رو استفاده نکرده، ظاهرا اینجوری تو ذهن منه دیگران او بله خیلی ها در این لابلا دیگران هم بحث کردن. ولو توهمت ذات که قد خلقت اول خلقه ها صحیحة العقل، پس تا یک نفر تنبه به ذات پیدا بکنه، ولهیئه یعنی تمام شاکله و هیکلش، تمام شاکله بدنش سالم باشه. چرا؟ چون اگر یک جای مشکل داشته باشه ادراک او متوجه او میشه، ما میخواییم کاری بکنیم از همه چی غافل بشه. و فرض انها علا جملت من الوضع والهیئه لا تبصر اجزاءها، مال ما یه ویلبون داره خوب نیست بعد از والهیئه چار جلدی ها. و فرض انها على جمله من الوضع والهيئه لا تبصر اجزاءها، و فرض بشه که این ذات على جمله من الوضع بر جمله از وضع و هیئت است، میتونید انها رو بزنید به هیئت که به بدن بخوره، منتها توجه رو این که اون هیئت با این هیئت بعدی فرق میکنه، اون هیئتی که قبل داشتیم که سیئت الهیئه باشه یعنی بدنش سالم باشه، این هیئتی که الان داریم منظورم همون وضعه، درسته شکل و ساختار و حالات اینا. و فور زنها و فرض بشه که این هیئت این بدن انسان بر جمله ای باشه، بر جمله ای از وضع و هیئت باشه، یعنی به گونه ای از وضع، وضع روشن دیگه مقوله وضع دست و پا اینا شد، به شکلی به گونه ای از وضع و هیئت باشه که لا تبصر اجزاءها، درسته یعنی این ذات انسان یا خود انسان اجزای خودش رو نبینه، یا این فرض کنید این جمله این بدن انسان اجزای خودش رو نبینه، مثل اینکه چشمش اصلا بسته باشه، مثلا شما اینجوری دندای راحت تره چشمش بسته باشه به گونه ای نباشه که ببینه خودش رو، یا چشمش باز باشه مثلا بعد یه گونه ای باشه که توجه کردید نبینه، نتونه اعضاش رو ببینه، منظور اینجوریه ممکنه یه آدم بزنه چنین چیزی، البته آب باید کاملا حرارتش مناسب با بدن باشه، ولا تتلامس اعضاها، و به شکلی باشه که اعضای این بدن این مجموعه بدن درسته همدیگر را لمس نکنه، حس نکنه همدیگر را، بلکه یه منفرجه، بلکه این اعضا منفرجه و باز باشه، باز باشه. و معلقتن لحظتن ما، و معلقتن عطبه اون سیتنه، میشه جور دیگه هم معنا کرد، ما همینجور اساتید فرمودن خوبه. و معلقتا لحظتا ما، معلقتا یعنی در ابتدای خلقت به این شکل خلقت پیدا کردی، صحیح العقل، بدن سالم، هیچ جور نمیبینه، دست هم اعضا هم باز. و معلقتا لحظتا ما، و فرض کنید که در همون لحظه اول که خلقت پیدا کردی یک لحظه معلق باشی، ما همون لحظه رو کار داریم، درسته؟ لحظه ما لحظه میگیم یعنی بیشتر به آن میخواد، این زمانی برهی، برهی در این وضعیت باشه. در کجا؟ فی هوا تلق، در هوای، در هوای تلق این هوای خوش، منظورش اینه خوش، هوای خوب، خوش، هوای خوش و خوب، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، نه مثلا بادهای ناجوری داشته باشه. حالا منظور اینه، منظور اینه که هیچ تأثری از هوا نداشته باشه، درسته؟ در چنین وضعیتی چیکار، چه حالاتی به دست میده، چی میابی؟ وجدتها قد غفلت عن کل شیء الا عن ثبوت انیتها، میابی ذات خودت را که غاف، قد غفلت، قد غفلت عن کل شیء الا عن ثبوت انیتها، که اون ذاتت که هم خودت باشی فرق نداره. وجدتها میابی ذاتت را که این ذاتت غافل شده از هر چیزی، این ذات هیچ چی رو نمیفهمه، الا ان ثبوت انیتها، مگر انیت خودش رو میابه، تحقق خودش رو میابه. توجه کردی؟ پس ما الان با این تجربه فرضی اثبات نفس انسانی کردیم از راه تجربه فرضی، اصل نفس تا اینجا ثابت شد. این فراز اول از بخش اول بود، میرسیم به فراز دوم. این فراز دوم هم در این فصل هم در فصل بعدی، فصل دوم و فصل سوم و فصل چهارم در این فراز دوم هست. در این فراز دوم بحث اینه که مدرک، اما از کردیم که در این شرایطی که قرار گرفتیم انسان زاد خودش درک میکنه و همون نفسه. الان در این دو سه فصلی که در پی داریم اینه که علم به نفس چجور حاصل میشه. ما الان این ذات خودمون رو جزاد میکنیم، علم به ذات، علم به نفس به چه کیفیتی حاصل میشه؟ آیا خود ذات درک میکنه؟ مدرک چی هستش؟ مشاهد ظاهری درک میکنه؟ چرا توضیح میدنی هاش؟ دو تا بحث ما در این فصول داریم، یواش یواش حل میشه. یکی این که مدرک چیه و دیگر این که مدرک چیه. مدرک چیه؟ چیزی درک میکنه و چی چیزی درک میشود؟ که در اون نایه مدرک ما به تدریج تجرد نفس رو اثبات میکنیم. خب بالاخره الان یواش که رسیدم به بحث تجرد نفس عرض میکنم، خیلی الان در نمط سوم از مجموعه بحث‌ها استفاده میشه تجرد نفس و راه خوبی رو میشون طی کرده، ولی بحث تجرد نفس مستقلا با ادلهش در اینجا مطرح نمیشه، در حالی که جاش بود که اینجا مطرح بشه. بحث تجرد نفس ممکنه به خاطر بعضی از انگیزه های خاص باشه. یکی از انگیزه هایی که ما میتونیم برای ابن سینا در نظر بگیریم که چرا اینجا بحث مجرد رو، تجرد نفس رو صریحا مطرح نکرده، نظمی هستش که ایشون میخواد در نمطهای اشارات رعایت بکنه. چون ایشون موجودات مجرد رو کجا میخواد اثبات بکنه؟ در نمط چهارم میخواد اثبات بکنه تازه. لذا الان بحث نفس رو خیلی چجور بگم ناخون نمیزنه در طرف بحث تجردیش، اما میخواد همین چیزی برای ما واضحه اینها رو پیگیری بکنه، قوای ذاتی، قوای تحریکی، مسئله اصل اثبات نفس و امثال اینها رو پیگیری بکنه تا در نمطهای بعدی موجودات مجرد رو ثابت بکنه. البته بعدا مثلا برای ما انسان روشن می شود که نفس هم یکی از موجودات مجرد هست. می شود این توجیه رو برای کار ابن سینا آورد و این توجیه خوبی هم هست. یعنی اساسا نحوه ورودش اصلا از راه تجربه فرضی همش میخواد طبیعی وارد بشه. یکی از بهترین کارهایی که ابن سینا در اشارات کرده، روشی که ابن سینا در اشارات کرده از اول کتاب تا آخر کتاب، از اول نمط اول تا آخر کتاب، اینی که بحث ها رو میخواد خیلی طبیعی و ملموس و مشهود پیش ببره. حتی تو نمط های آخر، در نمط هایی که راجع به عرفان بحث کرده، مثلا در نمط ده که راجع به کرامات و معجزات و اینها که بحث میکنه، تمام از ممشوع طبیعی استفاده میکنه. توجه کن، یعنی اصلا مبنایش یکی نستش، اصلا طبیعت این ظرفیت ها رو داره. یک نوع تحلیل دیگران تحلیل نمیدن، میبرن تو بحث تجردی و اینها. در نمط ده که شما نگاه بکنید، اگر گفته میشه عارف میتونه مثلا ایام مدیدی چیزی استفاده نکنه، غذایی نخوره، شما خیلی سخت ندون، و چند تا مثال طبیعی میزنه. توجه کردید؟ میخواد از اون استبعاد ما رو دور بکنه. اکثر مباحث رو به این شکل ایشون پیش میبره. در واقع اشارات وضعیت کار ابن سینا یه چنین وضعیت. الان هم در 93 که وارد شدیم خیلی به صورت چجور بگم مثلا علمی کلاسیک وارد بحث نفس نشده که بگیم اول نفس چیه؟ درسته؟ بعد ادله اثباتش بیاریم، ادله تجردش بیاریم که ده ها دلیل بر تجرد نفس اقامه شده اونها مطرح بشه، نقد و ایراد بشه، سامنه نقد و ایراد بشه، نقد و ایراد بشه و افتر تقوا. به این شکل نیستش، به این شکل نیستش. خیلی از راه طبیعی وارد شده. در فصل اول از راه همین شهود و اینها میخواد اصل نیتش رو اثبات بکنه. بسیار. حالا عرض کردم که در این فراز دوم که از فصل دوم شروع میشه تا فصل چهارم میخواد این مطلب بحث بشه که حالا که ما نفس خودمون رو میفهمیم مدرک چیه و مدرک کی هستش. منتها نظم بحث به این شکله که در این فصل، یعنی فصل دوم، ابتدا شروع بحث رو در ناحیه مدرک توضیح میدن که چه چیزهایی رو ما میتونیم فرض بکنیم که مدرک اون ذات باشه. ما گفتیم ذات و اصل علمیت نفس رو انسان میفهمه، درسته؟ مطابق مباحثی گذاشته با چی میفهمه؟ این نکته رو اول تفکیک میکنه، توضیح میده، بعضی از شقوق رو همینجا ابطال میکنه که به واسطه این شقوق ما نفس رو نمیفهمیم، وارد فصل بعدی میشه. در فصل بعدی هم این که مدرک چیه رو به سامان میرسونه، این شقوق مسئله رو بررسی میکنه تا به اون شق مورد نظر خودش میرسه، و هم مدرک کیه و چیه رو توضیح میده. پس من هم از ساختار بحث به نظر ما روشن شد که چجوریه. اما در این فصل که عرض کردم شعور مدرک رو بحث میکنه به این شکله، ایشون میگه آیا شما اون ذات خودت رو که درک میکنی آیا با مشاعر حسیت درک میکنی؟ مثلا میبینی، لمسش کردی، ذوقش کردی، مثلا بعد چشیدی، بوش کردی، شنیدی، چجوری هستش؟ آیا اون ذاتت را با این مشاعر حسی درک کردی یا غیر از این هستش؟ سلام علیکم. این یک نکته. پس بنابراین سلام علیکم. این یک نکته که مشین در واقع مدرک چی میتونه باشه؟ آیا مشاعر حسی هستش یا غیر از این؟ این یک شد. شق دیگه این است که نه، بگیم مشاعر حسی و نفس رو درک نمی کنه، بلکه عقل انسان، یا حالا اسم نبریم، یکی از قوای باطنی هستش که خود نفس رو درک میکنه و به ذات نفس و علمیت نفس علم پیدا میکنه. این حرف رو بزنیم. این شکل دوم که ما واسطه قوای غیر مشاعر حسی نفس رو بفهمیم، این خودش دو قسم پیدا میکنه. یکی این که اون قوای باطنی به واسطه وسط و به واسطه آلات دیگر نفس رو بفهمه، یه شکل اینه. یه شق این هستش نه، اون قوای باطنی مثلا عقل مستقیما نفس رو میفهمه، نه به واسطه آلات و چیزهای دیگر. پس بنابراین اون چرا که در فصل دوم الان مطرح هستش تقسیم شقوق مدرکه. یعنی ما وقتی نفس رو ادراک میکنیم، این نیت نفس رو ادراک میکنیم، به واسطه چه چیزی این نفس رو میتونیم درک بکنیم، به واسطه چه چیزی درک، مدرک چیه. یکی از این سه حالت ممکنه باشه. یکی اینکه مشاعر حسی باشه، دومی که مشاعر باطنی مثل عقل باشه با واسطه ی آلات دیگر نفس رو درک میکنه، سومی که مشاعر باطنی مثل عقل باشه ولی بدون هیچ واسطه نفس رو درک میکنه، مستقیما اون اصل علمیت نفس به وسیله قوای باطنی ادراک میشه. این سه فرضی هستش که ایشون در فصل دوم راجع به این مسئله پیاده میکنه. یکی از این سه شق رو رد میکنه. کدوم شق رو رد میکنه؟ این که قوای باطنی به واسطه وسط و آلاتی بخوان نفس رو درک بکنن، این رو رد میکنن. ولی دو شق دیگه باقی میمونن. چجوری اون شق رو رد میکنن؟ به این شکل که مثلا ما در همون تجربه فرضی که داشتیم، در همون تجربه فرضی که داشتیم، غیر از اصل ذات هیچ وسطی رو ما نمیتونیم در نظر بگیریم، هیچ وسطی رو ما نداریم اصلا. هر چی هستش این نفس هستش، خودش هستش، ما چیز دیگه ای نداریم که به واسطه او، به وسط او، به واسطه اون آلت بخوایم نفس خودمون رو درک بکنیم. پس اگر به واسطه باطنمون بخوایم اون نفس رو درک بکنیم، قطعاً به وسیله آلت و واسطه نیستش. اگر خواسته باشیم به واسطه قوای باطنی نفس رو درک بکنیم، بدون واسطه است، بدون آلاته. پس در مجموع در فصل دوم ما دو وضعیت پیدا میکنیم که تکلیفش باید در فصل سوم روشن بشه، یا با مشاعر حسی درک میکنیم درسته، یا با قوای باطنی بدون واسطه درک میکنیم. مشاعر حسی بگیم نفس رو درک میکنه، نه نه خود ما یعنی میبینیم نفس را، اون چیزی در نظر نه 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 اینکه نفس به واسطه چشم، خود چشم داره، این الان فرض اولیه بحث ما اینه، خود این لفظ داره درک میکنه، توجه کردید؟ این بحث رو میکنیم در فصل بعدی که چجوری ایشون میخواد رد بکنه، یعنی خود این آلت میخواد درک کنه، این مشاعر حسی داره این نفس رو درک میکنه. فرض بحث ما در قسمت مشاعر با واسطه و بی واسطه نیست به صورت مطلق، توجه کردید؟ خود این آلات داره درک میکنه، این تقسیم رو اونجا پیاده نکردیم. در قوای ادراکی باطنی بحث میکنیم آیا با آلات درک میکنه یا بدون آلات درک میکنه. من این مطلب بکنم. الفصل الثانی ساعت چنده؟ خیلی گذشته؟ ساعت چنده؟ کم خریده خواهی سریع میکنم اینجا. مشاعر حسی منظور هستی، حس ظاهر منظور. الفصل الثانی تنبیهان، الفصل الثانی تنبیهان، بمازا تدرک و حینه ازن و قبله و بعده ذاتک، به چه چیزی شما درک میکنی حینه ازن، یعنی در همین فرضی که تازه کردیم، تجربه فرضی که در فصل قبلی داشتیم، و قبله و بعده یعنی چی؟ یعنی در غیر از اون فرض مذکور، یعنی قبل از اینکه این فرض رو بکنی خودت رو در این شرایط فرضی قرار بدی نفس رو به واسطه چی درک میکردی؟ بعد از اینکه مثلا این فرض تمام شد بعد از اون حالت به واسطه چی درک میکنی؟ خلاصه اینکه انسان نفس خودش رو، امنیت نفس خودش رو با چی درک میکنه، مدرک چیه؟ به مازا تدرک و حین ازن و قبله و بعده ذاتک و مل مدرک و من ذاتک. مدرک میشه مدرکم خوند، اگر مدرک بخونیم مطالب این فصل یک دست میشه از یک جهت، اما طرح بحث که مدرک چیه دیگه صورت نمیگیره، باید در فصل بعد یه جوری توجیهش بکنیم، علاوه بر اینکه تکرار هم پیش میاد، چون که و مل مدرک همون معنی به مازا تدرک خواهد داشت. از دوستان همجوری خوندن درست همین شرایط خود خواجه هم همجوری معنا میکنه، و مل مدرک به مازا تدرک و هین ازن و قبله و بعده ذاتک و مل مدرک من ذاتک، پس مدرک چیه و مدرک از ذاتت چیه. اتر المدرک منک احد مشاعرک مشاهدتن، آیا اینجوری فکر میکنی که مدرک از تو، یعنی اون چیزی که از تو این ذات رو درک میکنه، یکی از مشاعر توست به صورت مشاهده؟ مشاعر ظاهری مد نظره، مشاهده منظور یعنی حضوری به صورت مستقیم، آیا مستقیم مشاعر حسی ذاتت رو درک میکنه؟ ام عقلک و قوتن غیر مشاعرک و ما یناسبها، یا اینکه نه اونی که مدرک هستش و ذاتت رو درک میکنه عقل تو هستش و قوه ای غیر از مشاعر حسی و آنچه را که مناسب با مشاعر حسی هستش. این واو در واقع میخواد گسترش بده بحث رو، ما لو اسم گذاشتیم عقل، نگو عقل، این قوه ای در باطن هستش که اون قوه باطنی که کارش ادراک هستش از یک جهت مناسبت داره با مشاعر حسی که همون بحث ادراک و شعور باشه، اون میتواند ذات انسان رو درک بکنه. پس تا اینجا شده دو شکل، یکی اینکه مشاعر باشه، یکی اینکه قوای باطنی باشه، قوه باطنی باشه. فاین کان عقلک، اگر اون مدرک عقل تو باشه، فاین کان عقلک و قوتا غیر مشاعرک بها تدرک، افا به وسط تدرک ام به غیر وسط، و قوتا غیر مشاعرک بها تدرک، افا به وسط تدرک ام به غیر وسط. حالا اون شق دوم رو بحث میکنیم، اگر قوه باطنی مثلا عقل مدرک نفس باشه، آیا به واسطه وسط و یک آلتی درک میکنه نفس را یا بدون وسط؟ تا امکان عقلک و قوتا غیر مشاعرک که به ها تدرک، که به واسطه اونها درک میکنه نفست را، سامن افا به وسط این تدرک، آیا به واسطه وسط درک میکنه یک واسطه و آلتی میخوره هم به غیر وسط، یا اینکه نه بدون هیچ واسطه ای قوه باطنی مثلا عقلت نفست رو میکنه درک بکنه. الان دقت بکنیم سه تا شق در مدرک درست شده، یک شق ایشون میخواد همینجا خارج بکنه در این فصل، ما از اون نکت تفتق رو فی ذالک حین اذن الی وسط فانه لا وسطا، گمان نمی کنم که تو محتاج باشی در ادراک ذات حین اذن، حین اذن یعنی در فرض مذکور، فرض مذکور یعنی چی؟ یعنی همون تجربه فرضی، ایشون تجربه فرضی رو مطرح کرده، میگه در تجربه فرضی آیا شما اگرم بگیم مثلا عقل و قوای باطنی مدرک نفسه، در اونجا به واسطه چیزهای دیگر نفس رو درک میکنه، به واسطه وسط درک میکنه؟ من گمان نمی کنم که تو در اون وضعیت محتاج وسط باشی. چرا؟ فانه لا وسط باشی، مثلا وسطی در کار نیست. در تجربه فرضی هیچ چیزی، شما قابل از همه چیز هستی، چیزی غیر از ذات شما نداری در اونجا. پس بنابراین این حرف رو ما نمیتونیم بزنیم. نکاتی هست اینجور دیدم بگم گذشته، من جلسه بعد این نکته اینجا هست توضیح میدم. فبقیه، پس بنابراین دو تا نکته باقی مونده که از خواهم کرد وقت گذشته، اینشالله میگستم تا هم در جلسه بعد بخونم. و السلام علیکم و رحمت الله.